بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیهات کفایه، تنبیهات استصحاب، اینا تمام شد، ولی به خاطر اینکه دیگه دیدم بحث جدیدی بخوایم شروع بکنیم تمام نمیشه و خلاصه ابتر میمونه. این بحثایی هم که حالا لازم پیش میاد خیلی بحثای مهمیه، بحث حکومت و ورود و اینجور مباحث هست، ولی از این بحثا رو میگذارم برای سال آینده انشالله. فکر کردم که الان این چند روز باقی مانده یه تنبیه دیگر برای استصحاب که تو کفایه نیست اینو مطرح بکنم. این چند روز حالا همین تنبیه، شاید ها شاید سال آینده انشالله به خواست خدا اصلا بیام یه 14 تا تنبیه دیگر برای استصحاب غیر از این تنبیهاتی که تو کفایه 14 تا تنبیه برای استصحاب ذکر کرده. ما بیام اصلا 14 تا تنبیه دیگر، اصلا یه مباحث جدیدی درباره استصحاب مطرح بکنیم که اصلا تو کفایه اینا نیمده. شاید این کارو بکنیم، شایدم حالا آخرش گذشت، ولی حالا فعلا این چند روز این بحث رو مطرح میکنم. یه تنبیهی که تو رسائل عنوان شده اما در مباحث دیگر غیر استصحاب، اما حالا مربوط به استصحاب، اما در غیر باب استصحاب جاهای دیگه. ابتداعا یه اشاره کلی میکنم به محل بحث تا بعد توضیح بدم. توی این کتاب رسائل، این چاپی که دست من جلد سوم صفحه 255، بحث استصحاب صحت عبادت، استصحاب صحت عبادت، بله، این تو این جلد و در جلد دوم رسائل صفحه 373 به بعد، تو بحث براءت. حالا یه توضیح کلی فعلا عرض می‌کنم. این چیزایی که حالا میگویم حرفای شیخ انصاریه، تا اینکه بعد بحث بکنیم که این حرفا رو چقدر ما میتونیم بپذیریم یا نه. عنوان بحث اینه که اگر کسی مشغول به یک عبادتی بود، مثلا مشغول به نماز، در بین نماز یه عملی یا یک قولی از او سر زد که شک داره مانع است یا نه، یا شک داره خلل صلات است یا خیر. فرض کنید یک کسی نمازش رو تا ولالظالین خوند، بعد یه نیشخندی زد، یه خندهی کرد تو نماز. ما میدونیم خنده اگر که با صدا باشه این مسلم مبطل نمازه، جزء خلل نمازه، اما اگر خنده کرد اما خندش در حد تبسمی بود، شک داریم نمازش باطل میشود یا نه. یا مثلا حالا کسی توی نماز بود گریش گرفت، اما گریه بدون صدا. شهید اول، شهید ثانی، اول اشتباه کردم، شهید ثانی تو کتاب تمهید خودش فرموده که اینجا می شود استصحاب صحت صلات بکنیم. بگیم قبل از اینکه این خنده یا این تبسم سر بزنه که نمازش درست بود. حالا که تبسم کرد شک داریم نمازش باطل شد یا نه، استصحاب صحت صلات میکنیم. پس استصحاب صحت عبادت بعد از این که چیزی پیش آمده که شک داریم خلل و مانع هست یا خیر. این عنوان بحث. شیخ انصاری رضوان الله علیه اومده فرموده که اولا احتیاط در اینجا چیه؟ اگر کسی تو نماز گریش گرفت و شک کرد نماز باطل شد یا نه، یا خندید، یا مثلا حالا فرسون یه آب نباتی تو دهنش بود و اینو خورد، شک داره که این اکل برش صدق میکنه یا نه و نماز باطل شد یا نه. آیا اصلا اینجا میشه احتیاط بکنیم؟ مثلا احتیاط اینجوری تو عروت الوثقا فراوان اینجور مسئله هستا، میگه احتیاط اینه که نماز رو تمام بکنه بعدم دوباره بخونه. احتیاط اینه که این نمازی که توش تبسم کرده اینو قطع نکند و بعد دوباره نمازشو بخونه. مخصوصا که آیه شریفه قرآن هم میفرماید ولا تبطلوا اعمالکم، عملتون رو باطل نکنید. پس این عمل رو کاملش بکنه بعد دوباره بخونه. نه اصولی نمیخوام برم سراغ، بله ببینیم، من الان نمیخوام برم سراغ روایات و این که ببینم از طریق ادله فقهی نتیجه این مسئله چه. بحثم درباره اینها، عنوان بحث اینه سا آیا استصحاب صحت عبادت هنگام شک در عارض شدن مانع جایز است یا باطل؟
اون
چرا؟ بله همین بس. بله بله، حالا اینو فعلا دارم حرف شیخو میگویم تا بعد میام روی این چرا. ولیکن درستش اینه که اصلا این احتیاط احتیاط نیست. بله بله، احتیاط اینجا اگر کسی بخواد احتیاط بکنه، بخواد احتیاط کنه دو، احتیاط اینه که نماز را بشکنه، قطع کنه نمازا، دوباره از اول شروع کنه. البته برای اینکه باز احتیاط بیشتر بکنه به اینه که اول این نماز را قصد نماز مستحبی بکنه، از واجب تبدیلش کنه به مستحب و بعد نماز مستحبی را بشکنه و بعد از اول شروع کنه. این احتیاط از اون احتیاط بهتره، یعنی این که نماز رو بشکند بهتر از آن است که نماز رو کامل کنه دوباره از اول بخونه. علتش اینه که بچه‌هاشونه خودشگار بکنه دی خود حالی، یعنی یا اینکه تبدیل کنه این نماز را به مستحبت کاملش. خب اون تمام طور نیست. حالا میخوام یعنی فعلا اینو توضیح بدم که این دو تو احتیاط چرا داریم میگیم این احتیاط بهتر از اون احتیاط. معروف اینه که علامه هلی فرموده که قصد وجه در عبادت لازمه، یعنی هر جزئی را که انجام میدهد باید بدونه که این واجبه یا مستحبه، یعنی این را هم باید بدونه. اینو میگیم قصد وجهه. یه بار عرض کردم ها، توی نماز شفع قنوت نگیرید، چون نماز شفع مستحبه، هر جزءش هم که آدم داره انجام میدهد به نیت استحباب انجام میده، اما قنوت تو نماز شفع معلوم نی مستحبه یا مباهه، و وقتی که این رو میخواد انجام بده یا قنوت بگیره قصد وجه تو عبادت لازمه، یعنی باید بدون این کار مستحبه یا واجبه. و ما قنوت نماز شفع و اصلا نمیدونیم مستحبه یا نه، ولذا نباید گرفت. نه نماز شفع، فقط نماز شفع. بله بله، ما بقیه نافله ها همشون قنوت دارند الا نماز شفع. خب پس ببینید فتوای علامه حلی اینه که هر جزء عبادتو باید بدانیم واجبه یا مستحب. اگر یک کسی تو نماز تبسم کرد شک داره که نماز باطل شد یا نه، چون شک داره که نماز باطل شده یا نه، از اینجا به بعد دیگه هر چه که میخونه نمیدونه واجبه یا مستحبه یا اصلا باطله، این نمیدونه، بلذا قصد وجه ندارد. اما اگر نمازشو بشکنه از اول شروع کنه، یقین داره که هر چی که داره میخونه واجب داره میخونه یا مستحب داره میخونه، این دیگه میدونه، ولذا این احتیاط بهتر از اون احتیاطه. بله غالبا لازم نمیدونم، منم به همین جهت گفتم علامه حلی، اما همیشه احتیاط اینه که من نمازمو جوری بخونم که همه علما بگوین درسته. اگه قصد بچه نداشته باشم لاقل علامه حلی میگه نماز تو باطله. نفهمیدم، حالا میرسم بیم. چرا؟ نه دیگه، یعنی من الان اصلا جزم ندارم که این نماز اصلا دیگه نماز باشه. بله بله نه، حال میرسم هم تمام نشه. درست، ولی حالا ببینیم این واقعا لا تبطلوا اعمالکم اینجوری میگیره که این معصیت باشه یا نه. حال چون پس خیلی هی داری همینجا اشکال مونی، بینی یک کلمه لا تبطلوا اعمالکم که تو قرآن اومده، زیل این آیه گفتن که لا تبطلوا اعمالکم بشرک. این لا تبطلوا اعمالکم نه یعنی که نمازتون رو نشکنید، این معنیش این است که لئن اشرکت لیحبطن عملک. لا تبطلوا اعمالکم یعنی مشرک نشوید که نمازاتون باطل بشود. به عبارت دیگه لا تبطلوا اعمالکم احباط و تکفیر رو میخواد بگوید، نه اینکه شکستن نماز. حالا این تو تفسیر اینجوری اومده، مفسر اینجوری اومده. خب نه نمیخوام تخصیص بزنم، اصلا میگویم که این لا تبطلوا به این معناست، مثل همون که میگوید حالا تفسیر قرآن به قرآن ها. الان تفسیر قرآن به قرآن اینه که لا تبطلوا اعمالکم، جای دیگه فرموده لئن اشرکت لیحبطن، پس این بطلان به اون به معنی حبطه. نه ببین حالا فعلا عرض کنم مفسرین اینو گفتن دا، مثلا تفسیر فخر رازی نگاه کنید اینجوری معنا کرده آیه رو، تفسیر فخر رازی. بله بله هیچ اون سر جاشه که اصله با تکفیر باطله. این که شیخ انصاری هم تو همین خب بله همین که شیخ انصاری ذیل همین آیه با شک و تردید حرف زده، یعنی شیخ هم همین تو ذهنش بوده سا. میگه اگر کسی احباط و تکفیر رو بپذیرد، معلوم میشه آره دیگه خواهم میبینی، یعنی اصل این که اصلا احباط تکفیر درسته یا نه اون خیلی حرف داره. درستش هم اینه که احباط تکفیر هیچ کجا درست نیست، چه تو شرک و چه تو غیر شرک، مسئله عقلی هم قابل تخصیص نیست، ولی به هر حال شیخ حواسش به این مطلب بوده. به عبارت دیگر این دوتا احتیاط که گفتیم شکستن نماز بهتر از اینه که نماز رو کامل کنید، به عبارت دیگر علتش اینه که یه مرتبه آدم شک در تکلیف داره، یه مرتبه شک در مکلفون به. در شک در تکلیف احتیاط خوبه، مثلا آدم نمیدونه سیگار کشیدن حلاله یا حرامه، احتیاط کنه نکشه، خب این خیلی هم خوبه. اما اگر شک در مکلفون به بود، اینجا احتیاط نه تنها خوبه بلکه اصلا اکثریت میگن احتیاط واجبه، درست؟ اکثرا میگن احتیاط واجبه. کسی که میدونه نذر کرده اما نمیدونه نذر کرد نماز جعفر طیار بخونه یا نماز امیرالمؤمنین بخونه، میدونه نذر کرده ها اما کدامو نذر کرده نمیدونه، اینجا خیلی ها میگن احتیاط واجبه، باید دوتاشو بخونه، چون اینجا شک در مکلفون بهه. پس شک در تکلیف احتیاط خوبه و شک در مکلفون به احتیاط احتمالا واجبه. ما نحن فیه، اگر کسی نماز رو همینجور ادامه بدهد، یعنی نماز رو نشکنه، میگه این نماز رو کاملش میکنم دوباره از سر میخونم، ای کسی این کار رو بکنه این میشه احتیاط در تکلیف، احتیاط در تکلیفه، چون میگه نمیدونم وظیفم هست که این نماز رو کامل کنم یا نه، احتیاط میکنم اینو میخونم دوباره از اول، این احتیاط در تکلیفه که خوبه. اما اگر نماز رو بشکند و از اول شروع بکنه این میشه احتیاط در مکلفون به. احتیاط در مکلفون به نظر خیلی ها واجبه، چون یقین داره که یه تکلیفی بهش تعلق گرفته است اما نمیدونه تکلیف این بود که این نماز رو کامل کنه یا اینکه این نماز رو رها کنه. پس احتیاط در این است که نماز رو بشکنه و دوباره از اول شروع کنه. این حالا تا اینجا هنوز فرض مسئله تموم نشده سا، هنوز خیلی این حرف داره، بقیهش انشالله جلسه.